بسم الله الرحمن الرحیم. 387 جلسه درس منظومه حکمت، صفحه 327، سطر 11، استاد انصاری، 23/10/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، واحد صوت.
شرنا الیه به قولنا و این لدل یقزته یدرک و نفسون غیبن و یفی نفسون به کل جانبین من الجوانب المتجاذبه لا یشغلها البدن و قواه عن الاتصال بالمبادی و لحال انه لم یضعف تخیلون ان نزعه مضاف الى الفاعل البنتاسیا مفعوله یعنی یکون و تکون المتخیلت و قویتن على استخلاص الحس المشترک من حس ظاهر فمسلا غیبیتن جاء رائیا مفعول الرؤیت المسل فمنه ای مما یدرکه فی الیقظت ما وحیا صریحا استقر که رؤیا لا یحتاج الی تعبیر و منه ما الی تأول افتقر که رؤیا یحتاج الی تعبیر و منه ما که مثل الازغاسی یعدو این ام ان المتخیلتو فی المحاکات و الانتقال و ثانیه ما اشرنا الیه به قولنا و این ونا ای ضعفت تخیل عن النزع المذکور او ما وفت النفس بکل جانبین اما یمد من الامداد به مدهش الخیال و الحس لیقو المتخیلت و کما فی الکاهن اولا یمد و کما فی السقما. اکثر مطالبی که مرحوم حاجی علیه الرحمه در اینجا فرمودن مربوط است به نمط دهم اشارات، الاشارات و تنبیهات، مخصوصا این قرر بعدی که خونده میشه که نظمن و نصرن از همون نمط دهم هست که نمط اسرار الآیات باشه. البته اسرار الآیات در اونجا به معنی خوارق عاداته. دهمین نمط از نمط‌های دهگانه الاشارات و تنبیهات ابن سینا به نام نمط اسرار الآیات هست، چنانچه نمط نهم به نام نمط العارفین نامیده شده و در اونجا مخصوص است نمط نهم به نمط العارفین و مطالب عرفانی در اونجا ایشان بیان فرمودند. در نمط دهم اسرار الآیات یعنی اسرار خوارق عادات و در حقیقت علل و علل خوارق عادات را در اونجا ایشون بیان میکنن و من جمله این مطالب هم در اونجا هستش. به طور تفصیل خواجه هم علیه الرحمه شرح فرمودن. عرض میکنم که دو تا کلمه بود که دیروز از نظر لغت نمیفهمیدیم و حالا رفتیم نگاه کردیم یه کمکی متوجه شدیم. کلمه ازغاس و احلام هست. اولا این دو تا کلمه چجوری باید خونده بشه؟ آیا مضاف و مضاف الیه یا معطوف و معطوف علیه؟ در فارسی اگر گفته میشه ازغاس و احلام، این البته خب به عنوان یک کلمه فارسی گفته میشه، یعنی سبک فارسی از غاس و احلام، این اشکالی هم نداره که در فارسی کسی بگه از غاس و احلام به طور معطوف و معطوف علیه بگه، اشکالی نداره. برای اینکه خب در فارسی کلمات عربی زیاد توی فارسی هست. و اما اگر کسی بخواد به عنوان دوتا کلمه عربی بخونه، باید مضاف و مضاف الیه حساب کنه. از غاس و احلامن حتما باید خونده بشه. این از نظر سبک خوندن، لذا در قرآن کریم هم همین جوری هست. قالوا ازغاث و احلام و ما نحن به تأویل الاحلام به عالمین، که معلوم میشه معبرهای قدیم هم از تعبیر خوابهای آشفته عاجز بودن. پس ازغاث و احلام باید خونده بشه از نظر عربی. در فارسی هر کسی از غاس و احلام گفت، به عنوان اینکه در فارسی وارد شده، قبلش بعدش کلمات فارسی، عیب نداره. مثلا کسی میگه خوابای تو از غاس و احلام است، خب اگر اینجوری گفت عیب نداره، و الا باید از غاس و احلامن خونده بشه. و اما از غاس جمع زغس هستش. زغس عبارت است از یک دسته گیاه تر و خشک در هم آمیخته. اگر چنونچه یک کسی رفته در بیابان، گیاهان بیابان، یک قسمتیش حالا خشکه، یک قسمتیش که تر هست و اینا، همه اینها را از بیابان چیده، یه دستهی بره حیواناتش میخواد بیاره، یه دسته گیاهی که از گیاهای تر و گیاهای خشک مرکب باشه و در هم آمیخته باشه، در هم بر هم باشه، این بهش زغس گفته میشه. پس زغس عبارت است از یه دسته گیاه تر و خشک در هم آمیخته. از غاس میشه دستهایی از گیاهای تر و خشک در هم آمیخته. و اما احلام، احلام جمع حلم است یا جمع حلم، و هر دوش در لغت آمده. این جهان را که به صورت قائم است، گفت پیغمبر که حلم نائم است. این جهان را که به صورت قائم است، گفت پیغمبر که حلم نائم است. حلم یا حلم به معنی خواب هستش. و لم یبلغ الحلم هم که گفته میشه، و حتی احتلام و این چیزها هم که گفته میشه، شاید مربوط به همین جا باشه. علامه قدس سر رو در تفسیر المیزان میفرماین مثل این که حلم یا حلم یعنی اون چیزای، اون معلوماتی که از خارج گرفته نمیشه، از داخل گرفته میشه. مثل این که ایشون میفرمان اینجوری است، مثلا احلام یا حلم و یا حلم که مفردش باشه، یعنی صوری که از خارج گرفته نمیشه، از داخل عاید انسان میشه. لذا ایشون میفرمان ممکنه که به معنی عقل هم آمده باشه که لم یبلغ الحلم، حالا یا لم یبلغ مثلا یعنی به حد تفکر و تعقل نرسیده، حتی مثل این که به تفکرم اطلاق شده، یا لم یبلغ الحلم مثلا اشاره به همون، این دیگه علامه نفرموده، این که دارم عرض میکنم، اشاره مثلا احتلام و اینها باشه. اجالتا حلم یا حلم به معنی خواب هستش. گفت پیغمبر که حلم نائم است. این عالم که عالم طبیعت باشه، در نظره نظر بلندها مثل خوابی است که شخص نائم میبینه. حالا که اینجوری شد، از غاس و احلام معنا چی میشه؟ از غاس و احلامن اینجوری میشه، دستهایی از خوابهای آشفته. البته آشفته که عرض میکنیم در کلمه از غاس نهفته، دسته‌های درهم آمیخته، درهم برهمی از خوابها. وقتی اینجور شد، اگه بخوایم ترجمهش به طور روشن‌تری عرض بکنیم، اینجور میشه، دسته‌هایی از خوابهای آشفته. پس از غاس و احلام به معنی دسته‌هایی از خوابهای درهم ریخته، که هر دستش مثلا انسان شب مثل که چند تا خواب میبینه و هر خوابی هم چند تا خوابه که در هم آمیخته استش. این از نظر ریشه لغوی این دوتا کلمه. و اما از غاس و احلام به معنی خوابهای پریشان، خوابهای شوریده، خوابهای آشفته، این از نظر لغویش. نه اینجور نمیشه، دسته ها باید اضافه باشه. حالا اگرم اضافه است، بله بله، آشفتگی و پریشانی که صفتی است برای خواب، این درسته از صفات رؤیا هستش. اما اینجوری اگرم باشه حسابش باید بکنیم ببینیم اگر میشه که بشه، اشکالی نداره. این از نظر لغوی این کلمه. و اما از نظر اصطلاحی، از نظر اصطلاحی همینه که در باب رؤیا ملاحظه فرمودید. اگر چنون چه صوری که در منام آید انسان میشه در اثر اتصال به عوالم مجرده نباشه، خب خوابهای در هم بر هم هست که ایشان بیان خواهند فرمود در غرری بعد از غرر بعدی، اینها از غاس و احلام، این خوابهای پریشان. اگر چنون چه خوابها در اثر اتصال با عوالم مجرده چیزهای آید شد و قوه متخیله اینها را به صور نامناسب در آورد که قابل تعبیر نیست، باز از غاس و احلام بهش میگن. یا اگر به قدری از این صورت به اون صورت منتقلشون کرد ولو یه تناسبی هم باشه که سردرگم شد شخص معبر، باز میشه از غاس و احلام. پس از غاس و احلام اصطلاحی به اصطلاح فلسفه، به جوری که در بحث اسرار الآیات به تعبیر شیخ الرئیس در الاشارات و در باب نبوات و منامات به تعبیر مرحوم حاجی علیه الرحمه فرمودن، این جوریه. این حالا مطالبی بود که نسبت به صوری که انسان در عالم خواب میبینه. و خلاصش این بود که این دهان بستی دهانی باز شد. اگر انسان توجهش از عالم ماده برداشته شد یا ضعیف شد و کم شد، اتصالی با عالم بالا پیدا میکنه، چون این عالم و اون عالم همچون مجنون در تنازع با شتر که یه وقت عرض کردیم، گه شتر چربید و گه مجنون هر، اینجوریه. هوا ناقتی خلفی و قدامی الهوا و اینی و ایاها لمختلفانی، اینجوریه. اگر توجه انسان از عالم ماده کم شد، ضعیف شد، سست شد، وهن پیدا کرد، توجهش به عالم بالا قوی تر میشه. این یه چیزیست که شکی درش نیست. حالا توجه و اشتغال انسان به این عالم ماده به وسیله خواب یه مقداری کمتر بشه، به وسیله یه حالت خلسه ملکوتی به اصطلاح حکما و غیبت، حالت غیبت به اصطلاح عرفا، که هرگز حدیث حاضر غائب شنیده ای، اینجوری باشه. یا به وسیله تفکر و ذکر حق باشه که انسان به اندازه مستغرق میشه در ذکر. ببخشید حالا اون در حال بیداری، همه اینها که حساب بکنیم، خلاصه توجه به اون عالم بیشتر میشه، ارتباط بیشتر میشه. حالا این تا کنون مطالبی که گفته شد راجع به حالت نوم بود. و اما در حالت یقظه هم ببینیم آیا برای کسی اتصال به عالم غیب پیدا میشه. در عالم خواب بسیار خوب، حالا چشم انسان تعطیل شده، گوش تعطیل شده، ده از این پنج راهی که صور عالم طبیعت میریخ در وجود انسان و انسان از پنج راه و از پنج کانال به عالم طبیعت متصل بود، این کانال حالا گرفته شده، یه فراغتی پیدا شده و فرصتی پیدا شده که نفس با عالم غیب ارتباطی پیدا بکنه. و اما در حال یقظه و بیداری هم این معنا میسر هستش یا نیستش؟ عرض میکنم که بله میسر این هم، و دو صورت پیدا میکنه. یعنی ارتباط انسان با غیب عالم و با باطن عالم دو صورت پیدا میکنه. صورت اولی اینه که نفس قوی باشه که بتواند متوجه اطراف متجاذبه باشه، یعنی یه نفسیه که ضعیفه، اگر عالم طبیعت کشندش به طرف خودش و متوجه خودش کرد، یه توجهش از اون طرف برداشته میشه. یه نفس هستش که اگر توجهش به عالم غیب شد، توجهش از عالم ماده برداشته میشه. اما یه نفس هست که قوی هست، میتواند هر دو طرف متجاذب را حفظ بکنه، در عینی که متوجه عالم ماده هست و بیدار هست و حواس ظاهریش کار میکنه، اون حواس دیگری هم که اون چو ذره سرخ و این حس هم چو مس، اونم به کار بیفته. یه مرتبه اینجوریه، یه مرتبه نه، اگر چنون یا اینجا یا اونجا. اگر حواس ظاهری مشغول ادراکه، اون حواس از کار میفته، اگر اونها به کار افتادن اینا از کار میفتن. اما یه مرتبه نه، هم این و هم آن. یه شخصی است که مظهر یا من لا یشغله شأن عن شأن هستش. مرحوم حاجی علیه الرحمه در کتاب اسرار الحکمشون میفرمان که من در جوانیم دقت میکردم که آیا چه موجودی مظهر اسم یا من لا یشغله شأن عن شأن هسته، چون که از اسماء الهی است. چون ایشون میفرمان که در حدیثی که از حضرت رضا علیه آلاف التحیت و سنا وارد شده، در اونجا دیدم که چیزایی که در اون عالم هست نمیشه بشناسی مگر با نمونه هایی که در این عالم داره، و در فکر بودم که بعد دیدم که حس مشترک میتونه مظهر باشه برای یا من لا یشغله شأن عن شأن. برای که حس مشترک هم صوری که گوش ادراک میکنه در همون حال صوری که چشم ادراک میکنه در همون حال صوری که قوه لامسه مثلا ادراک میکنه، این پنج قوه ظاهر مشغول ادراکن و مدرکات همه اینها را حس مشترک ادراک میکنه. پس حس مشترک مظهر یا من لا یشغله شأن عن شأن هستش، برای که در حالی که مبصرات را میبینه، مسموعات را میشنوه، ملموسات را هم لمس میکنه. حالا اگر انسانی باشه که تا حدی مظهر یا من لا یشغله شأن عن شأن باشه، به این جوری که اطراف متجاذبه را حفظ بکنه، هم بیدار هستش و حواس ظاهریش کار میکنه و هم روحش با عالم دیگری متصل هست، که البته اینها ارواح قویه و نفوس عالیه انبیا و ائمه علیهم السلام هستند، که گفت پیغمبر که اینای ینام لا ینام القلب عن رب الانام. اینجوری نیست که اگر توجه به اون عالم شد از این عالم وا بمونه، یا بالعکس. اینجوری نیست. اگر اینطوری شد و قوه تخیل هم، قوه متخیله، یعنی همون متصرفی که وقتی در تحت فرمان واهمه باشه بهش متخیله میگن، متخیله غیر از قوه خیاله، تخیل غیر از خیاله، و خیال خزانه ی حس مشترکه، جای مدرکات جزئیه هستش، اما جای ترکیب و تفصیل معانی و صور نیستش. و اگر قوه متخیله قوی باشه که بتونه حس توجه حس مشترک و توجه خیال که خزانه ی حس مشترکه از عالم محسوسات قطع بکنه، اگر اینجوری شد، یکی این که نفس قوی باشه اطراف متجاذبه را بتونه حفظ بکنه، مظهر یا من لا یشغله شأن عن شأن باشه، یکی هم قوه متخیله او چنان قوی باشه که بتواند حس مشترک را، توجه حس مشترک و خیال را از عالم طبیعت و عالم محسوسات قطع بکنه. اگر اینجوری شد، ارتباط با عالم غیب براش پیدا میشه و معانی که حالا یا کلیه یا جزئیه که از عالم غیب بهش افاضه میشه، بلافاصله قوه متخیله اینها را به صوری مصور میکنه، حالا یا به صوری که مناسب باشه با اون معانی یا نامناسب باشه، اینها را و لااقل کاری که درش میکنه اگر صور کلیه باشه اینها رو به صور جزئیه در میاره. حالا اول یا تصرفی درش میکنه مثل حرفایی که در خواب گفته شد، در حال یقظه یک انسان کامل هنگامی که مرتبط شد به عالم غیب، معانی که بهش افاضه میشه یا کلیه یا جزئی، صوری که بهش افاضه میشه اینها، یا قوه متخیله درش تصرفی نمیکنه یا میکنه و اگر تصرف کرد یا به صور مناسبه هست یا نیست، همون جوری که گفته شد. اگر قوه متصرفه درش تصرفی نکرد، وحی صریح ایشون میفرمایند این جوریه، و اگر درش تصرف کرد و اونها را به صور مناسبی درآورد، این عبارت است از یک چیزهایی که انسان مثلا مثل اهل مکاشفه، اهل کشف و شهود که در کشف و شهودهای خودشون در حال بیداری، در حال کشف و شهود، اینها چیزایی بهشون افاضه میشه. اگر چنونچه قوه متخیله اینها را به صور مناسبی ریخت، معدل میتونه اینها را تعویل بکنه، چون تعویل در حال یقظه مثل تعبیر در مطالبی که راجع به نوم گفته شد. و اگر چنونچه قوه متخیله اینها را به صور نامناسبی در بیاره، دیگه معدلم نمیتونه تعبیر بکنه این مکاشفات مثلا عارف را. و خلاصه همون مطالبی که راجع به خواب گفته شد در اینجا هم ممکنه انسان بگه. و اما قسم دوم از مطالبی که انسان در یقظه میبینه، اگر نفس قوی نیست که اطراف متجاذبه را حفظ بکنه و قوه تخیل هم این نیرو را نداره که حس مشترک، توجه حس مشترک و خیال را از محسوسات ببره و قطع بکنه، اگر اینجوری نباشه، به وسائلی اونهایی که میخوان خودشون را متوجه به اون عالم بکنن و چیزی بفهمن، حالا اعم از کسانی که مثلا خلاصه کسانی که میخوان خودشون را متوجه به اون عالم بکنن، یا در حال مرض مثلا نفس قوی نیست، قوه تخیلم اون قوه تا نداره که حس مشترک را قطع بکنه از محسوسات، اما در اثر مرض مثل مرض برسام مثلا که همون ذات الجمع باشه که انسان تب شدیدی میکنه، هذیان میگه مثلا، یا مرضهای دیگری، به این وسیله قوای انسان ضعیف میشه، حواس ظاهره ضعیف میشه و قهرن ارتباط انسان با اون عالم قوی میشه، و یا به یک وسائلی میان حواس ظاهری را متحیر و متوقف میکنن. وقتی حواس ظاهر را متحیر و متوقف کردن، اون ادراکات باطنی قوت میگیره و وسائلی که به وسیله اونها غیر از مرض، مرض که وسیله است که خودش پیش میاد، وقتی پیش آمد برای نفسی که قوت نداره، تخیلم قوت نداره، خود این مرض یه وسیله اجباری میشه که انسان ارتباطش با اون عالم بیشتر بشه. اما حالا ببینیم با اختیارش انسان با وسائل طبیعی و مادی هم میتونه این کار را بکنه یا نه. یه مرتبه با توجه به حق، با توجه به ذکر حق، خب انسان باعث این معنا میشه که انسان داره متذکر خدا هستش، کارهایی هم که در محضر او انجام میگیره متوجه نمیشه. اما حالا ببینیم به وسائل دیگری هم میشه. ایشون البته از کلام ابن سینا نقل میکنن که بله، به یک وسائلی، وسائل مدهشه‌ای و مرعشه‌ای، اینها خلاصه حواس را تعطیل میکنن و توجه حواس را از این عالم میبرن، که این وسائل را در قرار بعدی ایشون بیان میفرمایند. چرا نه؟ انبیا و ائمه علیهم السلام اینها هم اون هم توجهشون به اون عالم هست و در عینی که متوجه به اون عالم هستن توجهشون به این عالم هم هست. بله نه نه، انسان های کامل همه اطراف و جوانب را حفظ میکنن. بله اونا مسافر سفر چهارم هستن، اونا دیگه اون سه سفر تمام شده، بله هم حق را میبینن هم خلق را میبینن و انسان کامل اونه. اونی که جناب عالی میفرمای انسان به یه جایی میرسه که جز حق هیچ کس را نمیبینه، این درسته، یه کمالیه. اما کمال فوق این اینه که در عین این که حق را مؤثر در همه چیز میدونه و وجود به ذات و وجوب به ذات همه برای حق قائل هست، مخلوقات حق هم میبینه. اینجوریست و انسانهای کامل اینطورن، لذا برای تربیت بشر آمدن. ولی کسی باشه مثل بهالیل، یه دسته هستن از عرفا، اونها خب ممکنه خلق رو هیچ نبینه، نه این کمال نیست. کمال اینه که هم حق را میبینه هم خلق، اما نه به عنوان شرک. اون را وجود مستقل میبینه، این را وجود رابط میبینه، هم معنای اسمی میبینه هم معنای حرفی. مسافر سفر چهارم اینجوریه. غررم هازا ما یتلقاه النفس عن المبادی عند النوم. مطالبی که تا کنون گفتیم، اینا مطالبی بود مربوط به اون چیزی که تلقی میکنه نفس و به نفس میرسه. اینا مربوط به مطالبی بود که تلقی میکنه نفس، اون مطالب و اون صور علمیه را از مبادی، از موجودات بالاتر از خودش که موجودات مجرده باشه در حال نوم. و اما ما یتلقاه عنها فی الیقظه فهو علی قسمین. اما اون مطالبی، اون علومی، اون معارفی، اون عنایاتی که تلقی میکنه نفس اونها را از آن مبادی در حال بیداری، اونم بر دو قسمه، دو جوره. احدهما ما اشرنا الیه به قولنا. یکی از اون دو تا قسم اونیست که در شعر ما گفتیم که و ان لدل یقظت یدرک نفس غیبا و یفی نفس بکل جانبین. تا حالا برسیم به جواب این ان شرطیه. گفتیم که اگر چنانچه در حال بیداری نفس قوی باشه که بتواند ادراک بکند مغیبات را، و اگر چنونچه در حالت بیداری یک نفس قویی ادراک بکند، ببخشید قوی اینجا نباید بگیم، و اگر در حال بیداری نفس ادراک بکند یک مطلب غیبی را، و یفی نفسون به کل جانبن، و قوی باشه نفس که بتونه وفا بکنه به هر یک از جوانب متجاذبه، یعنی هم این عالمه، هم این حواسش کار بکنه هم اون حواسش کار بکنه، و یفی نفسون و وافی باشه نفس به هر یک از جانبهای متجاذبه، دنیا انسان را از اون طرف میکشونه، جذب میکنه به خودش، عالم بالا انسان را از یه طرف جذب میکنه تا انسان چجوری باشه. نشستم به میان دو دلبر و دو دلم، تا انسان چند تازه بتونه خلاصه لذات غیبی، موجودات غیبی با اون زیبایی، با اون کمالی که دارن، و این لذات فانیه ساختگی دنیای عجیب زرق و برق، یا آب نباتی، یا عالم دنیا آب نباتی رنگارنگ. و یفی نفسون به کل جانب من الجوانب المتجاذبه، بتونه وافی باشه. ای وافی باشه به جوانب متجاذبه یعنی چه؟ یعنی لا یشغل حل بدن و قواه و عن الاتصال بالمبادی. بدن نتونه او را مشغول بکنه با قوای بدن از اتصال به مبادی. ولحالو هنوز جواب این شرطیه نیامده. حالا اگر نفس قوی باشه ادراک بکنه و وافی باشه و اینجوری، ولحال و انه لم یضعف تخیل عن ازعه البنتاسیا، اضافه مصدر به فاعل، و در این حال ضعیف نباشد قوه متخیله انسان از کندن حس مشترک از حس ظاهر، یعنی ضعیف نباشه بتونه حس مشترک را قطع بکنه اون رو بکنه از حواس ظاهر که مدرکات حواس ظاهر در حس مشترک نریزه خلاصه، و در این حال ضعیف نباشه قوه متخیله انسان، از کندن این تخیل مضاف الی الفاعل، مصدر به فاعل خودش مضافه، البنتاسیا مفعوله، ضعیف نباشه متخیله از کندن متخیله حس مشترک را، یعنی یکون المتخیله تو قویتن على استخلاص الحس المشترک من حس ظاهرین، قوه متخیله توانایی داشته باشه که خلاصه خلاص بکند حس مشترک را از حس ظاهر، بکنه او را از توجه به محسوسات. حالا و ان لدل یقظت، تا اینجا اگر نفس اینجوری و اونجوری باشه، غیبیتن جا رائیا، یعنی جا رائیا المسل الغیبیه، حس مشترک جا حس مشترک که میبیند مسل غیبیه را. حالا این مسل غیبیه هم که میبیند، اینجا رؤیت به معنی یقینه، به معنی ادراک مطلقه، میبیند صور غیبیه را، یا استشمام میکند روائح غیبیه را، یا اینکه میشنود صدای هاتف های غیبی را در حال بیداری. فمسلن غیبیتن جا الرائیان، مفعول رؤیت المسل، یعنی فمسلن مفعول رائیا هست. اگر اینجور شد جا الحس المشترکو در حالتی که رائیان المسلل غیبیته، حس مشترک جوری پیش می آبراش خلاصه که مسل غیبیه را می بینه. خب حالا که اینجوری شد، حالا تا اینجا، حالا ببینی این مسل غیبیه که می بینه چجوریه، چه هستش اینها؟ اینم سه حالت پیدا می کنه. فمنه ایم ما یدرکه فی الیقظه ما وحیا صریحا استقر که رؤیا لا یحتاج الی تعبیر. پس بعض از این چیزایی که ادراک میکنه چنین نفسی در حال بیداری وحی صریح است، استقر وحیا صریحا، وحی صریح است و مخصوص به انبیاء علیهم السلام هستش، و اون وحی مخصوص که نسبت به تشریع شرایع هست و اینها، ما و اون مانند رؤیایی است که احتیاجی به تعبیر نداره. این در حال یقظه عیناً مانند رؤیایی که احتیاجی به تعبیر نداره، یعنی قوه متخیله هیچ تصرفی درش نکرده. و منهما الی التعول افتقر، بعضی از چیزهایی که افراد کامل در حال بیداری میبینن احتیاج به تعویل داره، که رؤیا یحتاج الی تعبیر، و اون وقتی است که قوه متخیله درش تصرفی کرده اما به صور مناسبی درش آورده، احتیاج به تعویل داره. البته این در مکاشفات عرفانیه، این در وحی انبیاء علیهم السلام نیست، در اونجا هیچ شکی نیست، هیچ گونه خفایی نیست. حالا البته یه چیزم هست و اون اینه که این حال اینجور فرمودن، اما وحی انبیا یک ارتباط مخصوصی با عالم غیب هست، یک ارتباط مخصوصی با حق تبارک و تعالی و با فرشتگان مقرب الهی هست که از درک ماها بالاتره، تا همین اندازه که بشر با عصای در هم شکسته استدلال میتونه پیش بره. همینجوری میگه خب نفوس نبویه و ولویه علیهم السلام چون نفوس کامله عالیه قویه ای هستن، اینها در عین اینکه چشم و گوش هم کار میکنه، میتونن ارتباط با عالم معنا هم داشته باشن، و اون مطالبی هم که به ایشون افاضه میشه قوه متخیله اونها همیشه متفکره هست و زیر نظر عقل کار میکنه، اونها را به صور نامناسبی در نمیاره، رضا هرچی میبینن عین واقع و حقیقته. این تا اون اندازه‌ای که عصای استدلال، با عصای استدلال ما میتونیم پیش بریم. لکن باید گفت همینطور که علامه قدس سره کتابی مرقوم فرمودن، به نام وحی یا شعور مرموز. وحی ارتباط مخصوصی است با عالم غیب، یه ارتباط مخصوصی است با حق تبارک و تعالی که اگر ماها میتونستیم درک بکنیم که خب یا جبرئیل بودیم که وحی آور بودیم یا اینجوری. اما حالا تو اون اندازه که عصای استدلال، با عصای استدلال انسان میتونه پیش بره، این چیزهای مطالبی است که درش خدشه‌ای نیست، اینها برهانی هم هستش. و اما حالا کیفیت وحی چجوری بوده، ما تا این اندازه دی بیشتر انسان نمیتونه پیش بره. اما همین اندازه، ای بلند از وهم و قال و قیل من، وحی اینجوریه. و یه قسمتی هم هست که نه، اینها صریح نیستش، مثل مکاشفاتی. یک کسی اهل سیر و سلوکه، این سیر و سلوک که عرض میکنیم یعنی یه شخص متدینی، یه شخص عالم اخلاقی، آدم میره آقای نصیحتی بفرما ما را، یه موعظه، یه دستوری، یه مستحباتی که خیلی خودتون تجربه کرده، نه مستحباتی که در شرع مقدس نباشه. همه اینها علماء شیعه نوشتن، تمام مستحبات، همه اینها در هر قسمتی، حتی علامه عالی مقام مجلسی اعلی الله مقامه جلد 16 بهار الانوار 25 جلدی 24 جلدی در مستحبات، همین هلیت المتقین، همین کتاب شریف، این به فارسی مستحبات هستش و از دایره شرع مقدس که نمیشه پا بیرون گذاشت. حالا یک کسی زیر نظر یه عالمی، آقا ما رو چیز کن، یه مستحباتی، دعایی، چیزی که پیش بیریم، این البته اگر یه وقت یه مکاشفاتی براش پیدا شد به استاد مراجعه میکنه، چون صریح که نیستش. میبینی قوه متخیله اون چیزایی که دیده به یک صور مناسبی ریخته، اون استادش، اون عالم اخلاق مثلا، اون میفهمه که چه بهش افاضه شده، چه جوری بوده مثلا. این مطالب اینه. ولی یه پا از جاده شریعت مطهر اسلام بیرون گذاشتن، یه انسان به جایی که نمیرسه سقوطم پیدا میکنه. و وای به حال کسی که در این گونه مطالب سقوط پیدا بکنه، چون عرفان، مطالب عرفانی چون لطیف هستش، مرازم بر برگ گل زودم پرپر میشه، یک وقت میبینی باد خزان بیاد چون پرپرش میکنه، نابودش میکنه. یا مثلا بعضی چیزایی که لطیفن، به اندک چیزی که مجاورش باشه بوی او برمیگرده، طعم او برمیگرده. اینجوره. اینا همه مطالبی است که انسان خیلی باید با دقت درش. خلاصه بدون دستورات شرع مقدس هر کاری انسان انجام بده، هر کس بهش میخواد بگه، هر که اسم خودش قط گذاشته و چیزی دیگه گذاشته، اینا فایده نداره. فقط تقلیدن او احتیاطن او اجتهادن. خب اصلا این چیه که گفته میشه اینجوریه. این به استادش هم مراجعه بکنه، به عالم اخلاق مراجعه کنه تا او تعویل بکنه براش. اینجوریه. بله همینطوره. و قولیست که جملگی برآنن، همینطوره که حضرت عالی می فرمایید مرحبا به ناصرنا و معیدنا و معیننا که حضرت عالی باشید. بله. و من هما الی تأول افتقره، یا قسمتش هم هست که احتیاجی به تأویل داره، مثل رویایی که احتیاجی به تعبیر داره. و من هما که مثل ازغاسه یعد، همینجاست. اگر انسان یه وقت بر طبق نظر شرع مقدس نباشه، یه وقت میبینه یه چیزی میبینه، اما همه اینها القاعات شیطانیه. ان الشیاطین لیوهون الی اولیائهم، خدای نخواسته انسان به اونجا میرسه. و یه قسمت از این چیزی هم که آدم در خواب میبینه مانند از غاس و احلام هستش، مانند از غاس و احلام من هستش. و من هما که مثل الازغاسه یعد، شمرده میشه. کی؟ حالا این ام ان المتخیلت و فی المحاکات و الانتقال، اگر دی قوه متخیله فرو بره در انتقال و در محاکات، از این صورت به او صورت، از او صورت به او صورت ببره، کوچه های پیچ در پیچی که دی از غاس و احلام میشه، دی عالم اخلاق هم نمیتونه تعویلش بکنه. این حالا یک قسم از چیزایی که انسان در حال یقظه میبینه. و ثانیه ما اشرنا الیه به قولنا، قسم دومش اونی که ما در شعر گفتیم، و ان ونا ای ضعف التخیل عن النزع المذکوره. حالا اگر چنون چه ضعیف باشه قوه متخیله از این که بتونه بکنه حس مشترک را و خیال را از محسوسات، نزع مذکور یعنی کندن قوه متخیله حس مشترک و خیال را از توجه به عالم محسوسات، و اگر ضعیف باشه قوه متخیله از نزع مذکور، او ما وفت نفس به کل جانبین، یا شرط دیگرش موجود نباشه که نفس وافیه به همه جوانب نباشه، اگه توجه به عالم محسوس کرد توجهش از اونجا قطع میشه و بالعکس. حالا اگر اینجوری شد باز اینم دو جوره، اما یمد من الامداد به مدهش الخیال و الحس لیقول متخیلتو کما فی الکاهن اولا یمد کما فی السقما. در این قسم دو، قسم دومی هم دو قسم میشه، یا استمداد میشه و کمک گرفته میشه برای ارتباط با عالم غیب از مدهش الخیال، که مدهش الخیال هم چند جوره که در قرار بعدی ذکر خواهند فرمود، یا مدد گرفته میشه و کمک گرفته میشه برای قطع توجه انسان، برای تعطیل حواس ظاهره و ارتباط با اون عالم استمداد میشه از مدهش الخیال و الحس، او چیزایی که خیال و حس را به حیرت میاندازن و متوقفش میکنن و تعطیلش میکنن حواس ظاهری را، لیقول متخیله برای اینکه قوه متخیله قوت بگیره، کما فی الکاهن که در کاهن اینجوری هست. شیخ الرئیس در اهل اشارات نقل میکنه که در بین بعض از اقوام اینجوری بوده که کاهنی داشتن، البته کهانت، سحر، شعبده، اینها دیگه باید مراجعه کرد به مکاسب محرمه، مکاسب مرحوم شیخ اعلی الله مقامه، آیا جایزه، آیا جایز نیست، حکمش فقها شیعه معین فرمودن. خلاصه اینها اگر میخواستن یه پیشگویی بشنون از کاهنشون و مثلا خبر بده از یه مطالب آیندهی، اینا حرکت میکردن میرفتن پیش او و همینطور به دو میرفتن و اون هم شروع میکرده به دویدن سخت، به قدری میدویده در این بیابان که زبانش از دهانش بیرون میامده و نزدیک بوده که حال غشوهی برش پیدا بشه، او وقت در همون حال یه مطالبی میگفته و اینا هم یادداشت میکردن و مینوشتن. این یا اینجوری مثلا، یا این که نه، خلاصه این حس و خیال به دهشت بیفته، به تحیر بیفته، متوقف بشه که حالا بحثش میاد انشاءالله. یا این که استمداد میشه از مدهش الخیال و الحس برای تقویت متخیل کما فی الکاهن که در کاهنها اینجوری بوده، چنان میدویده که خسته بشه، یا چنان زیاد حرف میزده پشت سر هم که چنان خسته بشه که دیه حواس چشمش دیه جا را نبینه، گوشش جایی را نشنوه مثلا، اولا یمدو یا نه از مدهش القوا استمداد نمیشه، کمک گرفته نمیشه، کما فی السقما در افراد مریض و بیمار، خود همین بیماری خودش باعث میشه که حواس ظاهره یه مقداری ضعیف بشه. غرران و مدهش القوا کما یستنطق فی تقدمت معرفتن واهنها، ای واهن القوا طبعا به ما ترق رقو، که تترق رقو بوده یه تایش افتاده. عرض میکنم که اینها مدهش القوا، مدهش القوا اون چیزی که قوا را به تحیر بیندازه و قوا را ضعیف بکنه، اینها گوناگونه و اینها انتخاب میکردن برای این کار، کسی رو انتخاب میکردن که از بله باشه، بله از سبیان مثلا. اول خب کودک، این خودش ضعیف القواست، کودک هم جور به جور هستن، بعضیشون خیلی باهوشن و عرض میکنم که یه داستانی هم عرض کنیم از خستگی در بیاید، و اون اینه که یه بچه تو کوچه یک دانه گوهر قیمتی پیدا کرد، خیلی قیمتی، حالا الماس بود چه بود و اینها، و یه شخصی هم که به قول خودش عاقل میدونست و زیرک و فهمیده و اینا از این کوچه رد میشد و دید خیلی این چیزی که این بچه پیدا کرده قیمتی هستش، یه خورده آب نباتی مثلا یه تومن دو تومن ده تومن پولی تو جیبش بود و گفت این بده به من، و گفت چی به من میده این بدم؟ گفت که آب نبات ها مثلا یه ده تومن پول. نگفت نه من این رو نمیفروشم، به آب نبات و پول و اینا نمیفروشم. گفت پس من چیکار کنم که تو این رو به من بده؟ گفت اگر شما از 5 مرتبه صدای مثلا همار و اینها بدی و 5 مرتبه هم صدای گاو، یعنی همون جوری که گاو و چیز همین جور، من این را به تو بدم. این هم نگاه اطرافش کرد و این بر اون بر نگاهی کرد و دید کسی نیست تو کوچه. خب چه بهتر واقعا، حالا ما اینجا که کسی نیست که اشکالی داشته باشه. و 5 مرتبه صدای گاو و 5 مرتبه صدای همار داد و گفت بسیار خوب. بچه گفت یارا دور قیمتی را به من بده. گفت تو که خودت عملا اقرار کردی که گاو و خر هستی، قیمت این دور رو میدونی؟ من که آدم و انسانم نمیدونم. خلاصه بهش نداد. حالا بچه هم گوناگونن، بعضی از یکن میبینی اینجوری وامی دارن یا آدم بزرگی که صدای مثلا چیزم بعدم بعضیشون. حالا بله عصبیان یعنی اون بچه هایی هستن که قواشون ضعیفه. ابن سینا میگه اینها را باید انتخاب کرد برای این کار، برای که طبعا قواشون که ضعیف هست. بله جمع ابله هستش، اکثر و اهل جنت البله، یعنی افراد ساده، افرادی که قل و قشی ندارن، یعنی سادگی. اینها را باید انتخاب کرد برای استنتاق. حالا بقیهش انشاءالله برای فردا. و صلی الله علی محمد.